أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم دیدگاه ها پیرامون معنای لغوی و عرفی ماده امر مختلفه. اقوال در یک دستبندی کلی ما عرض کردیم به سه دسته تقسیم میشن، البته یک قول چهارمی هم هست که حالا اینو بعدن خواهیم گفت، یعنی یک نظر کلی متفاوت. یکی نظریه اشتراک معنوی بود که این بررسی شد و رد شد. خود قائلین به نظریه اشتراک معنوی باز چند قول درش می گنجید. دوم نظریه اشتراک لفظی است. باز کسانی که معتقدند ماده امر مشترک لفظی است، خودشون علا اصنافن، یه صنفی معتقدن مشترک لفظی بین هفت معناست، یه صنفی معتقدن مشترک لفظی بین چهار معناست، یه عده میگن مشترک لفظی بین دو معناست. غالبا کسانی هستند که معتقدند ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنای اشتقاقی و جامد. حالا در این که اون معنای جامد کدام است اختلاف دارند، و الا در معنای اشتقاقی ماده امر متفقن، یعنی همه میگن یه معنای ماده امر عبارت است از طلب. در ماده امر، در معنای ماده امر از نوع جامد اختلاف دارن. چند قول ما دیروز ذکر کردیم، صاحب فصول مرحوم آخوند، یکی رو گفتیم مرحوم آقای بروجردی، این سه تا قول رو گفتیم دیگه. بررسی هم کردیم این اقوال یا نه؟
نه
ها؟ هر سه تا رو یا نه؟ قول آخوند موند، اشکالات قول آخوند هم گفتیم. راجع به آقای آخوند چی بود اشکالاتش؟
خب
همین دو تا اشکال رو به مرحوم آخوند گفتیم دیگه.
اشکالات خاص رو مطرح کرد، گفتید اشکالات خارجی هم به همش بارده، اون رو دارم دیگه.
حالا اونم عرض میکنم. حالا قبل از این که اون به قول معروف اشکالاتی که به اصل نظریه اشتراک معنوی است بگیم، یه دو سه تا اشکال دیگه به مرحوم آخوند به خصوص وارده که اون رو هم عرض میکنیم، چون ما همطور که نظریه اشتراک معنوی رو به صورت کلی و اجمالی، اصل نظریه رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم، اینجا نظریه اشتراک لفظی رو به صورت کلی باید بررسی بکنیم که حالا خواهیم گفت. اما در رابطه با کلام محقق خراسانی دو اشکال گفتیم، حالا اشکالات دیگری هم به ایشون وارده. از جمله این که محقق خراسانی ادعا کرد معانی متعددی که برای ماده امر ذکر شده، اینها از باب اشتباه مفهوم به مصداق، یعنی ماده امر دو معنا داره، یکی طلب که همون معنای اشتقاقی است، یکی هم شیء. سایر معانی از جمله غرض، فعل عجیب، حادثه، شأن، اینها همه در واقع مصادیقی هستند برای شیء، نه اینکه مفهوم امر مفهوم غرض و معنا به معنای غرض باشه، نه اینکه ماده امر به معنای فعل عجیب باشه، نه اینکه امر به معنای حادثه باشه. اینا همه مصادیقی هستند که اگر به عنوان معنای امر ذکر شدن در واقع اشتباه شده مفهوم به مصداق. اشکال اینه که اساساً خلط مفهوم به مصداق و اشتباه مفهوم به مصداق جایی است که لفظی برای مصداق به ماه و مصداق وضع شده باشه، اما در معنای کلی استعمال بشه. مثل این که لفظ زید که وضع شده برای یه مصداق معین، انسانی که پسر فلان است و در فلان مکان به دنیا آمده و زندگی میکنه، خب این لفظ زید اگر در مفهوم کلی انسان و در معنای کلی انسان استعمال بشه، یعنی ما زید رو بگیم ولی بگیم معناش عبارت است از کلی انسان، اینجا خب مصداق با مفهوم اشتباه شده. یه وقت کسی مجازن این کار رو میکنه اون یه حرفیست، اما اگر کسی این رو به جای اون استعمال کنه این میشه اشتباه مفهوم به مصداق. اما ما نهنفی اینجور نیست، ماده امر اینجور نیست که اینها مصادیق برای این مفهوم باشن، بلکه بعضی از معانی مصداق بعضی معنای دیگرن. مثلا لفظ امر یعنی ماده امر وقتی در معنایی مثل فعل و حادثه و شأن استعمال بشه، اینها مصداق برای شی هستن. مثلا وقتی میگیم اتفق امر و کذا، یعنی اتفق فلان حادثه. خب اینجا امر به معنای عرض به حضور شما فعل امر به معنای طلب نیست، ولی مشخصا وقتی یه حادثه خاص رو شما ذکر میکنید، اینجا اون حادثه خاص مصداق برای شی هست. ولی وقتی شما لفظ امر را در یه معنای وسیع‌تر به کار میبری و ناظر به مصداق خاص نیستی، خب اینجا استعمال ماده امر در این معنا دیگه با قطع نظر از مصداقیتش برای فعل یا حادثه یا شأنه. پس ما نحن فیه از موارد خلط مفهوم به مصداق نیست، چون در این موارد اساساً مصداق لحاظ نشده. بعضی از این معانی نسبت به شی مصداق نیستند و مصداقیت اونها لحاظ نشد. این اشکالی است که محقق اصفهانی به آقای آخوند کردن. ببینید خلاصه اشکال ایشون به محقق خراسانی اینه: جایی خلط مفهوم به مصداق و اشتباه مفهوم به مصداق پیش میاد که ما اون لحاظ مصداقیت را داشته باشیم، یعنی زید به عنوان مصداق انسان استعمال بشه در مفهوم. ولی اگر ما این لحاظ رو نداشته باشیم، با قطع نظر از مصداقیت این رو استعمال کنیم، اینجا خلط مفهوم به مصداق نیست. بله در بعضی از معانی این چنین هست، مثلا بعضی از این معانی اینا مصداق مفهوم شی هستن، اما در مورد همه اینها نمیتونیم بگیم. مثلا بگیم هم فعل، هم فعل عجیب، هم حادثه، هم شأن، همه اینا مصداق شیئونن و اگر به اصطلاح اینها رو به عنوان معنای خود امر ذکر کردن، اینجا اشتباه مصداق به مفهوم شده، اشتباه مفهوم به مصداق شده، خلط مفهوم به مصداق شده. اینو ما نمیتونیم در مورد همه معانی بپذیریم. بعضی از معانی چرا؟ نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 249. این اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند. این در مورد معانی به نحو کلی. یه اشکالی هم به خصوصه محقق اصفهانی به مرحوم آخوند دارند در مورد مطلبی که پیرامون غرض گفتند. آقای آخوند فرمود در جا از زیدون لامر کذا، اینجا امر در مفهوم غرض استعمال نشده، در مصداق غرض استعمال شده، که این یه مصداق برای شیء، نه اینکه در معنای غرض استعمال شده باشه. تا شما بگید امر به معنای غرضه، خب اینجا خود اون امر، یعنی این که میگه جا از زیدون لامر کذا، یعنی لفلان عمل لفلان کار، زید آمد برای فلان کار، اینجا خود اون عمل مصداق غرض نیست، بلکه مصداق غرض فایده ایست که به دنبال فعل تحقق پیدا میکنه، نه خود فعل به ما هو و فعل. در حالی که آقای آخوند که نه، خود اون فعل را به عنوان مصداق غرض ذکر کرده، خود فعل مصداق غرض نیست، اون فایده ای که بر فعل مترتب می شود مصداق غرضه. این دو، این هم همون در همون صفحه جلد یک نهایت و درایه، جلد یک صفحه 249، این دو تا اشکال رو مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی به آقای آخوند ایراد کردن. خب به غیر از این اشکال، حالا اصل این دو اشکالی که گفتیم زمینه اون دو اشکال قبلی، حالا ببینیم آیا اساساً نظریه اشتراک لفظی قابل قبوله یا نه. خوب دقت کنید، ما اگر نظریه اشتراک لفظی رو رد کنیم، بعد بگیم حقیقت و مجازم نیست، وقت تازه اول مشکل. پس چیه اینجا؟ اگه ماده امر مشترک معنوی نباشه، مشترک لفظی هم نباشه، این معانی به نحو حقیقت و مجاز هم نباشن، وقتی که تازه باید بشینیم ببینیم که چه خاکی تو سرمون باید بریزیم. اشکالات اشتراک معنوی رو که ملاحظه فرمودید، اما اشتراک لفظی هم خالی از اشکال نیست. خوب دقت کنید، با وقتی میگیم اشتراک لفظی هم مشکل داره، دیگه فرق نمیکنه. این اشکال هم متوجه مرحوم آخونده، هم متوجه صاحب فصوله، هم متوجه مرحوم آقای بروجردی و دیگران که قائل به اشتراک لفظی هستند. اشکال اینه که ماده امر طبق این نظریه برای دو معنا وضع شده، یکی طلب که معنای اشتقاقی است، و دیگری حالا یا شأن یا شیء یا فعل و غیر اینها. باید در هر جایی که مشترک لفظی هست ما یک لفظ داشته باشیم چند معنا، در حالی که اینجا یک لفظ و چند معنا نیست. این مانع بزرگیه بر سر راه پذیرش اشتراک لفظی. ببینید شما با کلمه عین آشنا هستید، عین میگن هر جا میخوان مثال بزنن برای مشترک لفظی مثال به عین میزنن که بیش از 70 معنا داره. در مشترک لفظی لفظ واحد، معنا متعدد. یعنی همین لفظ عین وضع شده برای چشم، همین لفظ وضع شده برای چشمه، همین لفظ وضع شده برای ذهب و معانی دیگر. لفظ واحده ولی معنا متعدده. اصلا خاصیت مشترک لفظی همینه. اما در ما نحن فی آیا این چنینه؟ آیا ماده امر به معنای اشتقاقی و ماده امر به معنای جامد یه لفظند برای دو معنا مثل عینه؟ همون ماده امری که وضعت برای معنای طلب، همون امر وضع شده برای معنای شی یا شأن یا فعل، یا اینا فرق میکنن؟ اگر ما گفتیم لفظن یکی هستن، خب این مشترک لفظی است، ولی اگر معلوم شد اینا با هم لفظشون یکی نیست بلکه مغایرت داره، خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مشترک لفظی است، چون در مشترک لفظی این ضابطه وجود داره که مغایرت فقط در رابطه با معناست، اما لفظ در همه موارد یکیه، مغایرت تفاوت بین لفظ نیست، والا مشترک لفظی نمیشه. اگه لفظا با هم فرق داشته باشن، شما میگید آب ما وضع شده برای آب، جبل وضع شده برای کوه، خب حالا دو تا لفظ شبیه هم هستن، با هم یه خورده فرق دارن، یه فتحه میشه کسره، خب این برای یه معنا وضع شده، اونم برای یه معنا. اگر تغایر ظاهری و لفظی باشه، دو لفظند برای دو معنا، این که دیگه مشترک لفظی نیست. بله؟ خب حالا میخوام ببینیم هست یا نه، حالا ببینیم. نه نگفت که، میخوام ببینیم چیه، حالا ببینیم. اینجا آن چیزی که دلالت بر معنای اشتقاقی میکنه و آن چیزی که دلالت بر معنای جامد میکنه، اینا با هم فرق داره. خب این بحث رو دقت کنین، اون لفظی که دلالت بر معنای اشتقاقی یعنی طلب می کند، عبارت است از امر که دارای ماده الف میم را است و هیئت فعل یعنی مصدر، چون مشتقات طبق نظر مشهور از مصدر اشتقاق پیدا میکنن. شما میگید ضرب، ضارب، یضرب، مضروب، این مشتقات از چی مشتق شدن؟ از مصدر. مستر یعنی ضرب، ضرب یعنی ماده زاد را و با که در قالب فعل قرار گرفته، پس یه ماده داره یه هیئت، درسته یا نه؟ یه ماده داره یه هیئت، مادهش زاد و را و با، هیئتش هم فعل. اینجا هم همینطوره، ماده الف میم را در قالب هیئت فعل یعنی امر که مصدر باشه، به معنای طلب است و یشتق منه مشتقاتی مثل آمر، مأمور، یأمرو، این به معنای طلب، مثل خود طلب معانی مشتق دارد، مشتقاتی داره، امر هم یه مشتقاتی داره. اما اون معنای جامد دیگه از امر یعنی ماده الف میم را و هیئت فعل به این معنا نیست. اونی که امر برش دلالت میکنه ماده است بدون هیئت مصدری، یعنی خود مبدأ الف میم را، این ماده، این سه حرف بدون هیچ هیئت، بدون هیچ وزنی دلالت بر اون معنای جامد میکنه. پس امر به معنای اشتقاقی با امر به معنای جامد تغایر معنوی دارند، لکن تغایر لفظی و ظاهری هم دارند. تغایر که لازم نیست حتما در حروف باشه، اگر تغایر در هیئت هم باشه باعث میشه دو لفظ دیگه باعث میشه اشتراک لفظی از بین بره. اگه خاطرتون باشه در بیان اشکال محقق بروجردی به معنای پنجم گفتیم، ایشون البته به تبع محقق اصفهانی، ببخشید همون حرفی است که محقق اصفهانی گفتن، ولی میگه ایشون میگه امر با امر معناش فرق میکنه. گفت ما امر و فرعون برشید در آیه قرآن، و احتمال داره اینجا مثلا امر باشه. حالا اگر گفتیم امر مثلا به معنای طلب، امر به معنای فعل، آیا میتونیم بگیم اینا مشترک لفظی هن؟ بله؟ ها؟ نه، چون در مشترک لفظی یه شرط مهمی وجود داره و اون این که تغایر فقط در معنا باشه، در لفظ باید به هیچ وجه تغایر نباشه. یعنی لفظ مادتن و هیئتن، مادتن و هیئتن باید یکی باشه. اگه مثلا گفتیم این مشترک لفظی است، خب اینجا معلومه این مادتن و هیئتن یکی است، عین هم مادهش عین یا و نونه، هم هیئتش هیئت چیه؟ فعل است. عین هیئتش فعله. اما اگر گفتیم مثلا عین یه معنا داره، عین یه معنای دیگر داره، درسته مادتن یکی هستن اما هیئت ها با هم فرق میکنه، یکی فعل است یکی فعل. اینجا دیگه نمیتونیم ادعا کنیم عین و عین مشترک لفظی هستن. اشتراک لفظی در جایی است که لفظ تاماً مادتاً و هیئتاً در هر دو معنا یکی باشه، تفاوت فقط در معنا باشه. و این در ما نحنفی تحقق نداره. اگر ما میگیم امر دارای دو معناست، یکی طلب و یکی معنای جامد، حالا یا شه یا هر چی میخوایم بگیم، اینش مهم نیست. مهم این است که امر به معنای طلب یه ماده و یه هیئتی داره، مادهش الف میم راه، هیئتش چیه؟ فعله. چون مصدر است که مبدع اشتقاقه، طبق نظر مشهور، البته اینو تأکید میکنم، طبق نظر مشهور. پس ماده و هیئت امر به معنای اشتقاقی معلوم شد، مادهش که الف و میم و راه، هیئتش چیه؟ فعل. اما آیا امری که به معنای جامده دقیقا همین هیئت هم داره یا نه؟ مادهش یکیست، مادهش الف میم را، اما آیا هیئت هم داره یا نداره؟ اینجا گفتن اون ماده ای که مبدع، اون ماده ای که به معنای عرض به حضور شما جامده به معنای شیعه، این دیگه اون هیئت رو نداره، این فرق میکنه با ولو مادتن یکی هستن، اما صرف اتحاد در ماده به تنهایی کافی نیست، باید اتحاد کامل باشه، لفظ باید هم مادتن و هم هیئتن یکی باشه. قطعا این امر به معنای جامد دیگه اون هیئت فعل که مصدره رو نداره. حالا ولو شما مجبور باشید یه قالبی هم براش درست کنید تا بالاخره بتونید معنا براش ذکر کنید، ما میگیم امر، ولی این امر دیگه فعل یا فعل براش مهم نیست. ما میگیم این الف و میم و را مثلا به معنای شیعه. پس اصل اشتراک لفظی در اینجا با عنایت به این نکته‌ای که گفته شد، عرض به حضور شما سالبه به انتفاع موضوع. نفسی آخه این آقای نه میتونه، بله بعضیا ممکنه بگن آقا اینجا مشترک لفظی بین 3 تا 4 تا 5 تا معناست، ولی عمده الان ما فعلا مخاطب، یعنی اون جلسه گذاشتم گفتیم اصل ادعا و حرف سر ادعای اشتراک لفظی بین معنای اشتقاقی و معنای جامده، چون در معنای اشتقاقیش اختلافی نیست، همه قبول دارن، اون تا در معنای جامد حالا اینه یا اونه اختلافه. حالا ما حالا باقی نمکنم، میخوام ببینیم آیا واقعا اصلا میشه اینجا اشتراک لفظی بین این دو معنا رو، معنای اشتقاقی و معنای جامد رو پذیرفت یا نه. دقت فرمودید؟ فقط این نکته رو توجه بکنید که این چی که ما گفتیم به هر حال طبق یه مبنای خاصی است که اشاره کردیم. حالا این اشکال مهمیه، اشکال جدی است که سر راه اشتراک لفظی است. ببینیم آیا این قابل حل هست یا نه. خب بعد اگر اشتراک لفظی باطل شد، خب اشتراک معنوی هم که هیچ، اشتراک لفظی هم هیچ، چه باید بکنیم؟ و این نکته رو عنایت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند، اینو حتما دقت کنید، در کفایه هم انشاءالله مراجعه کنید، مرحوم آقای آخوند که در بد و امر میگه اینا مشترک لفظی است بین چی؟ طلب و شیء. اما در ادامه یک کلامی داره ابهام آمیز، یعنی که انه میگه خب حالا بالاخره اینجا که انه نه اشتراک نفسی است نه اشتراک معنوی. اینو در اون بحث از معنای اصطلاحی امر میگن که حالا خواهیم رسید اونجا، ما فعلا داریم تو بحث مدلول لغوی و عرفی امر بحث میکنیم. عرض به حضور شما، این رو هم باید بررسی کنیم انشاءالله تا ببینیم بالاخره ماده امر چه معنایی داره. و عنایت بکنید این مسئله از این جهت مهمه، ماده امر چون در گفتیم آیات و روایات ذکر شده، دانستن معنای لغوی و عرفیش مهمه. الحمدلله رب العالمین.